بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی، بینندگان شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شبتون بخیر. امشب برنامه‌ای رو تقدیمتون میکنیم به صورت زنده که مطمئنم خیلی ها دوست دارید دربارش ببینید، یعنی منتظر بودید که چنین برنامه‌ای رو ببینید، چه تو اینترنت دنبالش گشتید یا در اینستاگرام دنبالش گشتید یا در واقع لابلای کتب دنبالش گشتید. امشب گفتگوی من رو حتما فرصتی اگر دارید ببینید. امیدوارم که لذت ببرید. با جتالسان و المسلمین، استاد عرب، کارشناس و پژوهشگر در حوزه ادیان و عرفان‌های نوظهور. استاد، عرض سلام داریم خدمت شما. شب بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین بینندگان خوب و عزیز شبکه جهانی ولایت.
ارادتمند، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم.
ما بحثمون رو درباره در واقع نیروهای ماورایی در واقع شروع کردیم و ادامه دادیم که آقا در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم یه سری نیروهایی وجود داره که برخی از اونها مربوط به جهان طبیعت خود ماست، یا مصداقهایی که یادم مثال چند تا چرخ دنده رو استاد عرب برامون زدن که قدیم الایام اینو یه چیز عجیب میدونستن، و یک سری نیروها هست از جانب افراد یا موجوداتی که ما اونها رو به اسم جن میشناسیم، و اینها چه قابلیت هایی دارن؟ جنیان چه توانایی هایی دارن؟ آیا براستی نژاد جن و طایفه جن از انسان نمیتواند پیشی بگیرد؟ آیا براستی انسان برتر از اجنه است؟ آیا اجنه قابلیت آزار و اذیت ما را دارند؟ آیا اجنه میتوانند زاد و ولد کنند؟ اجنه چه قابلیت ها و توانایی هایی دارن؟ موضوع برنامه امشب هست و گفتگوی من با استاد عرب. سوال ها رو درست مطرح کردم؟
بله بله، همین سرفصل هایی شما فرمودید سوال هایی که احتمالاً تو ذهن خیلی از بینندگان عزیز ما هم هست و ما انشاءالله در صددیم به این سوال ها پاسخ بدیم. همونطور که شما فرمودید توی برنامه قبلی ما یک سری از نیروهای ماورایی دیگر توضیح دادیم، نیروهایی که ریشش در قدرت روح و نفس هر انسانی است، نیروهایی که از آثار و مواد در واقع آثار پدیده ها و مواد موجود در طبیعت در واقع منبعث میشن، و نیروها و کارهای خارق العاده ای که به واسطه قابلیت شیاطین جنی رقم میخورن. که خب نکاتی رو در مورد موجود جن از منظر قرآن کریم عرض کردیم در جلسه قبلی. این جلسه هم میخواییم ادامه اون بحث در مورد قابلیت هایی که جنیان دارند صحبت بکنیم، و بعد از این بریم سراغ این مسئله که خب حالا اگر این قابلیت ها رو دارن، آیا اینا رو میتونن تو زندگی ما به کار ببندن و استفاده بکنن؟ اگر هست با چه شرایطی؟ جلسه قبلی ما چند مورد من عرض کردم. یکی این که جنیان میتونن اشیایی رو منتقل بکنن، اشیا رو جابجا بکنن.
بله.
که در داستان انتقال تخت بلقیس، عفریت من الجن به صراحت آیه قرآن ادعا میکنه که من میتونم تخت بلقیس رو جابجا بکنم. قابلیت دیگر رو که اجمالاً عنوان کردیم بحث سحر بود، که سحر عیون رو توضیح دادیم، یعنی سحری که در قوه خیال فرد تصرف میکنن و یک فرد اشیاء و پدیده‌ها رو به شکل دیگری میبینه که واقعیت نداره، یعنی یک سری توهمات ذهنی براش ایجاد میکنن. که البته اینو من عرض کردم اگر اون مباحث نفس شناسی که چند جلسه قبل عنوان کردیم رو بینندگانمون دنبال کرده باشن، اونجا دیگه براشون مسئله سحر حل شده است.
بله.
که ما در حقیقت با چشممون نمیبینیم، داریم با قوه باصره روحمون در واقع اشیاء رو میبینیم، و اگر تحت تاثیر حالا تلقین خودمون یا یک شیطان جنی بتونه به ما این القا رو قالب بکنه، یک تصویر ذهنی، ممکنه ما یک شیء رو ببینیم که اصلا در واقعیت بیرونی وجود نداره. یعنی مثلا طرف ببینه که از آسمون داره بارون نازل میشه، در صورتی که اصلا نه ابری تو آسمون هست و نه بارانی، او فقط داره میبینه. و خب از این فرقای نوظهور که حالا اصل برنامه در مورد همین عرفان‌های نوظهور و فرقه انحرافیست میان و رو همین نیروهای خارق‌العاده سوار میشن و خب ادعای خودشونو مطرح میکنن، که همین مثالی که من زدم نمونه خارجی داشت، یعنی تو خود کشور ما فردی که مثلا یه دیرم دور خودش جمع کرده بود و اینا رو میبرد تو بیابون‌های در واقع اطراف اون شهر و بارون نازل میکرد برای اینها، برای جمع مثلا 3-4 نفره 2-3 نفره اینجوری. چون سحر عیون وقتی شما بخواید تلقین رو به افراد انجام بدید، حالا به واسطه شیاطین جنی یا ارتباط دیگری، خیلی سخته شما بتونید یک جمعیت عظیمی رو همزمان تحت تاثیر قرار بدید. همین الان همینجوری هست یا نه؟ یعنی ما بخوایم مثلا یه نفر بخواد یه نفر گول بزنه، یه تلقینی بهش بکنه، یه به قول بچه‌ها میگن یه هندونه لا بغلش بذاره، شاخی تو جیبش بذاره، یه تحریک عواطف و احساسات فرد رو داشته باشه، خیلی راحت تره تا اینکه شما بتونید مثلا یه جمعیت 10 نفری یا 100 نفری یا 1000 نفری رو تحت تاثیر قرار بدید. که خب یکی از وجوهی که شاید سحر جادوگران فرعون سحر عظیم خوانده شده همینم هم میتونه باشه، که یک جمعیت عظیمی رو در یوم الزینه قرآن میگه فرعون مهاجه کرد دیگه، گفت آقا خب نعوذ بالله حضرت موسی علیه السلام ساحر است، بیاد ساحرای ما بیان و ببینن که شکست میخوره حضرت موسی. زعمشون این بود، گمانشون این بود، و یه جمعیت عظیمی رو فراخوان دادن، مردم اومدن جمع شدن و سحره فرعون تونستن چیکار کنن؟ در قوه خیال اینها دستکاری کنن و ریسمان ها رو مار ببینن مردم، جمعیت زیاد. بر همین سحر سحر و جا او به سحر عظیم، قرآن میگه سحر عظیمی رو رقم زدن.
بله.
که اونجا بحث کردیم که در واقع در مکانیسم سحر همینه، القاء یک صورت خیالی، القاء یک صورت خیالی، که اصلا شیاطین در وهله اول، شیاطین جن، همین وسوسه‌ای که ما رو انجام میدن در واقع القاء یک صورته، زینتی که میدن برای یک گناه همون القاء صورته.
بله.
نوع دیگر از قابلیت ها اینها تصرف در احساسات و عواطفه، که این هم به نوعی سحر محسوب میشه. یعنی احساسات و عواطف یک فرد رو نسبت به یک فرد دیگر یا نسبت به یک مسئله ای میان تحریک میکنن. برای همین توی در واقع آیه 102 سوره بقره میفرماید شیاطین اومدن به انسانها سحر رو یاد دادن و اینها چه کار میکردن؟ یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر اختلاف مینداختن. یا حضرت یوسف علیه السلام فرمود نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و برادرانم نزغ و اختلاف در واقع مینداخت. که عنوان کردم حتی در روایات ما مثلا سخنچینی، نمامی رو میگن نوعی سحره. چرا؟ چون طرف سخنچینی میکنه، رابطه دو فرد رو نسبت به هم، ذهنیتاشون رو خراب میکنه. این هم یکی دیگه از قابلیت ها بود. یکی دیگه از قابلیت ها اینها ایجاد بیماری است. بیماری هایی رو میتونن ایجاد بکنن که البته این بیماری ها اصطلاحا میگن بیماری های روانتنی است. در واقع بیماری هایی است که ریشه روانی و روحی دارد و اثر در جسم میگذاره. مثلا فرض کنید بیماری سر یا بعضی از بیماری های در واقع اختلالات روانی، مثلا فرض کنید اسکیزوفرنی یا توهمات دیداری شنیداری که افراد اختلالات شدیدی که پیدا میکنن، اصطلاح اینا بیماری های روانتنی است. یعنی در واقع جسم فرد، هورمون‌هاش، فیزیولوژیک و فیزیک بدنش مشکلی نداره، تحت تاثیر القاعاتی قرار میگیره، حالا بنا به یه علتی، و تاثیر روی جسمش هم میگذاره. که در روایات و در آیات ما البته خیلی صراحتا عنوان میشه، مثلا سوره بقره آیه 275 داریم که یتخبطه الشیطان من المس، برخی ها بر اثر مس و نفوذ عمیق شیاطین دچار اختلال روان پریشی های حاد میشن. به تعبیر روان پزشکی امروز دچار اسکیزوفرنی میشن، دچار توهمات دیداری شنیداری میشن. که البته من این نکته رو همینجا عرض بکنم که روان پزشکی امروز هم ادعایی نه در کشف علت اسکیزوفرنی دارد و نه در درمانش. این که من عرض میکنم آقایون روانپزشکا و متخصصینی که توی کارگروهی ما داشتیم رو همین موضوعات مطالعه میکردیم، مطلب رو هم در واقع از زبان اون آقایی میگم و از رفرنس های روانپزشکی، کمان که خیلی از بیماری های دیگری که پزشکی امروز داره روش کار میکنه، بعضی از بیماری ها رو نه علت ایجادش رو میدونن و نه درمانش رو. پس پزشک و پزشکی داره چه کار میکنه؟ علائم بالینی بیماری رو کنترل میکنه، از آسیب بیشتر این بیماری به خود فرد یا اطرافیانش داره جلوگیری میکنه و خدمت بسیار بزرگیه. یعنی این که ما میگیم روان پزشکی نه علت و نه درمان اسکیزوفرنی که قدیم بهش میگفتن جنون دیوانگی رو نمیتونه تشخیص بده، دلیل برای نیست که باید ما نریم دکتر. نه، بایستی برید و اون مثل بیماری دیابت، الان دیابت درمانش رو پزشکی امروز نداره، ولی انسولینی که تزریق میشه، دارویی که فرد داره دریافت میکنه، اگر اینا رو دریافت نکنه تمام در واقع سیستم درونی بدنش به هم میخوره به خاطر اون در واقع بالا بودن قند خون. یکی از نکات که حالا در روایات اشاره میشه، میگه این جنون اصطلاح یعنی جن زدگی دیگه، از ماده هم جننه میاد، جن زده شده فرد، که در ادبیات امروز داره بهش گفته میشه اسکیزوفرنی، نمیدونم روانپریشی حاد و مسائل اینجوری، ماهیت قضیه عوض نشده. این نکته رو من اینجا تتم عرض بکنم که ما اینجا ادعا نمی‌کنیم که هر اسکیزوفرنی و هر بیمار اسکیزوئیدی حتما ریشه شیاطین جنیه. نه. بنابراین آیات و روایات میشود برداشت کرد که یکی از علت‌های این اختلالات روانی میتونن شیاطین جنی باشن، که در واقع تقریرش هم کاملا مبینه، یعنی شیطانی که داره القا میکنه، وسوسه میکنه، شما هر چقدر بهش بیشتر میدان بدید این ممکنه بیاد و انقدر این القاعات شدید باشه که فرد دچار در واقع اون حالتهای روانپریشی حاد بشه. یکی دیگه از قابلیت‌ها اخبار از امور مخفی، اخبار از امور مخفی اینجور بگیم، خبر دادن از اموری که به چشم ما در واقع پنهانه، که در منابع دینی ما به این قابلیت جنیان در واقع شیاطین جنی کهانت گفته میشه و مطلقا هم حرامه، یعنی هم انجام دادنش، یاد گرفتنش، مراجعه به کاهن حرامه. همینایی که الان خیلی راحت مردم ما متاسفانه باب شده، یه نفر ادام کنم موکل دارم، چی دارم، گم شده تون رو پیدا میکنم، بچه رو پیدا میکنم، نمیدونم خبری میدم از زندگی شما، یه دنبال یه خبری هستید مثلا از زندگی فرد، من موکلینم میفرستم خبر میگیرم، این کار اسمش کهانته. البته من اینو بگم که خیلی از این افراد که این ادعاها رو میکنن شیادن، نه جنی دارن نه هیچ قدرتی هم ندارن، دارن کلاهبرداری میکنن. بله. ولی اون افرادیشون که این قابلیت رو دارند، لفظی که در روایات و در واقع آیات ما بهش اشاره میشه، بحث کهانت اینها دارن انجام میدن و کار حرامی است. و در واقع اینجور تعریف میکنن، خبر دادن از گذشته، حال و آینده و یا چیزهایی که از چشم پوشیده است به واسطه شیطان جنی، به واسطه شیطان جنی.
ما آیه عرب کلی سوال میشه پرسید توی بله. این بخش اگه مایل باشید بریم سراغ سوالها و حالا پیامکایی هم که مردم ارسال میکنن. راه ارتباطی سید محمود عزیز کارگردانمون زیرنویس هست؟ بله، مردم میتونن به ما پیامک بدن و زنگ بزنن. دوستان ما چون احتمالاً یکی دو هفته پایانی برنامه آفتاب و سایه ها در این فصل هست، لذا اگر سوالی دارید، اگر نکته‌ای دارید درباره نیروهای ماورایی حتما به ما بگید. آقا سعید عزیز، شما اگه سوالی دارید حتما مطرح کنید بچهای اتاق فرمان و سوالتون رو بپرسید تا استاد عرب عزیز پاسخ بدن و راجبش گفتگو بکنیم. تلفن هم زیرنویسه، زنگ بزنید سوالتون رو بپرسید. امشب مشخصا داریم درباره قابلیت ها و توانایی های جنیان صحبت میکنیم. آقای عرب، سوال اولم این باشه که فرمودید برخی از بیماری ها توسط اجنه ایجاد میشوند، یعنی این قابلیت رو دارن. اول اینکه این ریشه و مبنای روایی داره؟
بله، این آیه قرآن که من خدمتتون عرض کردم، سوره بقره آیه 275، صراحتا اشاره میکنه برخی به واسطه نفوذ عمیق شیاطین جنی یتخبطه، یعنی دچار دیوانگی میشن.
بچه ها میتونید بیارید برامون؟
بله،
آیه 125
275 سوره بقره،
275 سوره مبارکه بقره رو برامون بیارید تا مردم عزیزم ببینن، چون یه جایی بودی بحث میکردیم یکی از دوستان اینو رد میکرد که بله، انسان خیلی قوی تر است و فلان، اینا شیطان نمیتونه بیاد.
حالا ببین، اون یه مسئله دیگه است، این که شیاطین نمیتوانن ما را اذیت بکنن و انسان قوی است که مؤمنا را اشاره خواهیم کرد، یعنی این در واقع بخش بعدی عرایض بنده خواهد بود که خب حالا این قابلیت ها رو دارن، خب پس چرا ما همه اینجا سالم نشستیم خیلی ها رو که قطعا ما میدونیم شیاطین باشون دشمنن، چرا اینا دارن صاف صاف راه میرن، مشکلی ندارن، اونجا بحث میکنیم که باید روزنه ای در زندگی فرد باز باشد، که اونم باز مبتنی بر آیه قرآن، همین نکته رو من عرض خواهم کرد که اگر فرد خودش زمینه رو برای ورود اینها باز کرده باشد میتوانن یه همچین تصرفاتی داشته باشن. بله همین آیه است، الذين ياكلون الربا، ببینید آیه قرآن فرمود کسانی که ربا میخورن، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، در روز قیامت حال رباخار و احوال رباخار میگه شبیه کیه؟ میگه شبیه کسی است که در این دنیا یتخبطه الشیطان من المس، میگه دیدید یه نفر بر اثر در واقع مس شیاطین دچار جنون میشود، میگه روز قیامت رباخارا اینجوری میشن. اون سرگردانی و اون حیرتی که حالا یتخبطه، او در واقع کسی است که نمیتونه حرکات بدنشو زیاد کنترل بکنه، دیدید؟ یا بنده خدایی که دچار اختلالات شدیدی میشه، بله یه حالت خوشون از دست.
پس این که در واقع اجنه یا شیطان، عبارت شما چه بود؟
شیاطین جنی.
شیاطین جنی میتونن برخال با یک شرایطی، یک بیماری و مشکل روی روانی ایجاد کنن، خب فرمودن که ریشه قرآنی داره. نکته دوم،
و البته من اینو بگم روایات ما خیلی مفصل تره، منتها من تأکیدم تو این بخش برای اینه که از قرآن تا میشه مستندات رو بیارم، چون در قرآن در صدورش قطعا شکی نیست، یعنی سندش مشکلی نداره قرآن، درست شد؟ در بحث دلالتش مطرح میشه که اینم که من عرض کردم از این روایت، از این آیه خوندن برداشت بنده نیست، یعنی اکثر تفاسیر ما، تفسیر المیزان صراحتا اینجا بحث میکنه، تفسیر آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسلیم همینجا بحث میکنن که آقا ما هیچ دلیل عقلی نقلی نداریم که بگیم آقا نه شیاطین نمیتونن باعث بیماری های روانتنی از این تیپی که من عرض کردم در وجود انسان بشن. همه اینها به شرط اینکه زمینه باز باشد و الکالا اون زمینه ها رو بحث میکنیم، ولی اگر اونا نباشه، بله شیطان جنی در زندگی من و شما پرکا هم نمیتونه جابجا بکنه، چه برسه به این که بیاد دچار اختلال روانی بکنه فرد رو.
بله من اینو بگم که همچنان منتظر نظرات شما مردم عزیز هستیم، سوال هایی که درباره برحال ارتباط و حضور اجنه در دنیایی که ما هم داریم زندگی میکنیم، اگر سوالی دارید حتما بپرسید. سوال بعدی من که مهمتر از اولی هست اینه که آیه عرب از کجا الان فردی توی خانواده ما یا از دوستان دچار سر می شود، دچار حالا اصطلاحا ما میگیم تشنج میکنه، یا حتی یک توهماتی میزنه که من صداهایی میشنوم، من فلان چیز رو شما میبینید، من دارم میبینم و امثال هم، چطور بفهمیم که این کار شیطان است یا در واقع یا یه پدیده دیگه، مواد مخدر هستن نمیدونم یا هر چی؟
ببینید تشخیص این که این فرد داره از کانال شیاطین جنی یا نیروهای ماورایی داره تحت تاثیر قرار میگیره، یا اینکه عاملهای دیگری داره، عامل فیزیکی، عامل استرس، یه فردی ممکنه انقدر استرس بنا به هر علتی تو شرایط روحی خوبی نبوده، انقدر استرس مثلا آسیب خوردن به فرزندشو داره، تصوراتی برای خودش میسازه و بعد دیدم که مثلا اومدن بچه منو گرفتن، ولش کنید، دست بهش نزنید، مادری تحت تاثیر اون تلقینات درونی خودش داره، در واقع تصاویری رو میبینه، موجوداتی رو میبینه که مثلا فرزندشو دارن اذیت میکنن. این تشخیص این مسئله یک کار دقیقی است. دقیق که من میگم نه از این باب که ماورایی است، ما باید یک جنی بفرستیم و ببینیم این مثلا دارن اذیتش میکنن یا نه. عین در واقع من مثال پزشکی رایج رو بزنم یه مقدار واضح‌تر میشه. یه نفر الان شما میرید پیش دکتر میگید آقا من سرم درد میکنه، چند وقته خیلی من سر درد دارم. دکتر سری برنامه‌گیره بگه بله این میگرنه مثلا شما دارید، یا این مثلا فلان عارضه است، یا شما تومور مغزی دارید. نه، علائم دیگر رو میپرسه، احوالات شما رو سوال میکنه، لازم باشه چند تا آزمایش میده، هورمون‌های شما رو میسنجه، یه مدتی دارویی رو ممکنه بده، بازخوردش رو میگیره، بعدن به یه جنبندی میرسه که بله مثلا احتمال این بیماری شما اینه، راهکارش همینه. در مسئله ماورایی و آسیب‌های از این کانال هم تشخیص همین گونه است. یعنی ما الان اینجا نمیتونیم بگیم بله هر کس که عرضم کردم هر کس که سر گرفت، تشنج کرد یا دچار اسکیزوفرنی شد، حتما این شیاطین جنی دارن اذیتش میکنن. این اصلا این حرف غلطه. یعنی دلیل تام روایات امام نمیگه که هر کس این گونه میشه حتما مال شیاطینه. میگه نه، شیاطین هم میتوانند این عارضه ای که شما میبینید رو ایجاد بکنن، بنا به اون در واقع ماهیتی که دارن. تشخیص این موضوع دقیقه از این باب که باید کلیه علائم فرد چک بشه، بعد اون بحث روزنه ها بررسی بشه. مولی آقا عرض کردم، حالا نمیدونم این برنامه بود یا شاید توی مسیر شاید فصلهای قبلی با هم میرفتم خدمت شما، یه مثالی رو من عرض کردم. مادری رو ما داشتیم توی یکی از در واقع مواردی که ارجاع شده بود به یکی از دوستان، بررسی که میکردن این مادر ادعا میشد که این بچه تو منزل شیاطین جنی بچهشون رو اذیت میکنن، این خانواده رو دارن اذیت میکنن و حتی روی پوست این بچه جای خراش هایی میمون، جای کبودی هایی میمون و خیلی عجیب. یعنی واقعا موضوع، یعنی همه چی رو چک میکرد، آقا همه چی سر جاشه، خب این مادر، این بچه 2-3 ساله‌ای هم که حالا خیلی هم درست نمیتونه صحبت بکنه و این بچه ناخودآگاه، یعنی شب که میومدم این بچه دستاش خراش افتاده، کبود شده و خیلی خیلی پدیده عجیب غریبی بود. مادر بچه نگران مضطرب، پدر بچه نگران مضطرب. بعد از کلی بررسی همه علائم رو وقتی شما چک میکردید، ببینید آقا اثری از موجودات ماورایی، یعنی روزنه‌ای تو زندگی اینا باز شده باشه، کارهایی رو کرده باشن شیاطین بیاد، این بچه رو در معرض نمیدونم همین ادعیه و تلسمات و جنگیر و آینه بین و این چیزا برده باشن، این فضاها نبود. یک کار بسیار، یعنی اینا البته آقای دکتر روانپزشکی خب تشخیص میدادن، یعنی بعضی وقت عوارض شدید رو دیده بودن تو بحث‌های کودک آزاری. واقعا برای خود من که خیلی تأثیر برانگیز بود، به آقای خونه توصیه کرده بودن، ایشون مشاوره کردن در واقع صحبت هایی کردن، اختلافات شدید مبنایی بین پدر و مادر بود و این خانم هم حالا بنا به شرایطی نمیتونست این ابراز بکنه تو منزل در واقع مخالفتش رو، و حالا اگر به زعم خودش حقی داشته احیا بکنه. این پدر به توصیه آقای دکتر دوربین در منزل کار گذاشت، دید بله وقتی از خونه خارج میشه این مادر این بچه رو با تیغ دستشو میبره.
عجب،
یه کودک آزاری اصلا عجیبی. یعنی میخوام بگم، یعنی یکی خود ما هم داشتیم اون مورد رو میدیدیم و بررسی میکردیم، منتها البته ما میگفتیم ما علائمی که داره توصیف میکنه ایشون ردی از موجودات ماورایی و چیزای اینجوری نیست، کمان که ما سوال میکردیم ولی این مادر چرا داره این کارو میکنه. خب واقعا برای ما هم گفتیم شاید نمیدونیم، شاید یه چیزی واقعا ما نمیتونیم بررسی بکنیم. این بررسی که شد و نتیجه که به دست اومد، یه کودک آزاری بسیار پیچیده، یعنی آخه هیچ کس به ذهنش نمیرفت که این مادر بچه به این و اینم نمیتونه صحبت بکنه. و من گفت بله جنا از من میترسوننش، چون مادر رو که میدید میترسید، به شدت میترسید، دچار شوکای روحی میشد. خب یعنی میخوام بگم اینقدر و از وقتا پدیده پیچیده است، فلزا نمیشه بگیم هر کس مثلا یه جای بدنش کبود شد ایمال جناست، هر کس تشنج کرد ایمال جناست. از عوامل پیچیده اینجوری بگیرید تا مخصوصا یه چیزی که معلومه خدمت مردم میخوام عرض بکنم، متاسفانه باب شده هر اختلافی که بین زن و شوهر و در واقع اقوام و اینا میفته سریع دنبال عامل ماورایی میگردی. هر مشکل و گرفتاری مالی که الان تو این دور زمان هم تقریبا در هر خونه رو بزنید این مشکلات رو دارن، سریع چه کار میکنیم؟ فرافکنیم به جن، شیطان، تلس، ما رو جادو کردن، فلان کردن. خیلی وقتا من مخصوصا وقتی سوال میکنن خیلی افراد که آقا مثلا ما اختلاف داریم تو خونه، شوهر ما خیلی بد اخلاقه، میاد تو خونه همه رو کتک میزنه، خانم ما اینجوریه، بچه ما اینجوریه، ارجاع میدیم معمولا به یک مشاور کارکشته‌ای که بشینه بگرده قشنگ، یا خونه 10 جلسه روانکاوی وقتی صورت میگیره شما میبینید اصلا ریشه کاملا طبیعیه. یعنی آقای اخلاقی داره، این خانمی اخلاقی داره، این زندگی مشکلات ریشه‌ای داره که ربطی به جن و شیطان نداره.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان یه فاصله کوتاهی به ما بدید، برگردیم و ادامه بدیم. مردم عزیزم تلفن بزنن، پیام بدن تو این فاصله، برگردیم در پارت دوم برنامه. تلفن‌های شما رو پخش می‌کنیم و سوالات شما رو باز هم ادامه خواهیم داد در برنامه آفتاب و سایه.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
شبتون بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی، شبکه ولایت رو میبینید. تو این فاصله شما داشتید این در واقع انشوده رو میشنیدید. فارسیش چی میشه دوستان جان؟ نماهنگ. آها، نماهنگ رو میدیدید و میشنیدید. ما صحبت میکردیم درباره خلاصه بحث جن و نیروهای ماورایی و اینا همیشه داغ بوده، همیشه شیرین بوده به تعبیری و دوست داشتیم، البته ورود بهش خیلی خطرناک است. خب بریم سراغ تلفن. سرکار خانم سالاری از مشهد الرضا، سلام خدمت شما، شب بخیر.
الو، سلام.
سلام خانم سالاری.
سلام آقای سالاری، خسته نباشید.
ارادتمندیم، خوش آمدید.
مرسی خدمت آقای عرب، هم سلام عرض میکنم. خسته نباشم، مرسی از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
ببخشید حالا شاید سوال منم مربوط به این برنامه نباشه، چون درباره جنه، من درباره چشم زخم سوال داشتم. چون گاهی اوقات میگن که مثلا یک کتابی من خونده بودم که گفتن اگر حتی چشم زخم بخورید ممکنه اون لحظه جن وارد بدن بشه، یعنی جن بد نه خوب کافراشون. یعنی چشم زخم اینقدر بده، یک کتابی بود که من قوم منتشر شده فکر کنم، گفت یعنی چشم زخم اینقدر بده که اگر چشم بزنم ممکنه یعنی اون لحظه حتما وارد به بدن بشه جن. حالا دیگه بستگی داره که چیکار. بعد منم دفعه پیش آقا ابراهیم سوال مهمان برنامه که از خوزستان بودم فکر کنم، گفتن که من یه خانواده جن مسلمان اومدن همراه منم، یعنی بله. خانواده که کاری نداشتن. من گفتم میشه مثلا از اینا سوال کرد یا شما اگه استاد عرب ببخشید اگر راهنمایی دارید؟ میدونی آخه چشم زخم برای یه کسی که یه دفعه بیاد و بره مثل یه زلزله که یه دفعه میاد و یا بستگی داره چند ریشته باشه آخه. یه نفر مثلا به اندازه دو ریشته زلزله ضرر میده، یه نفر مثلا دیگه 100% اصلا ممکنه یعنی یه نفر بمیره با یک بار دیدنش. میخواستم ببینم چه راهیه، یا یک نفر مثلا میگن یک بار بیاد خب میشه جبرانش کنی بره مثلا 6 ماه بعد بیاد، بره یک سال بعد بیاد، ولی یک نفر که عروسی یه خانواده شده این میخواد دائم شبانه روزی باشه. بعد این کارگردان برنامه به من میگه شما پیش امام رضایی مثلا این ناس و فلق و سوره ناس و فلق. به خدا من اصلا یک لحظه بدون وضو نیستم. الان بچه های داداشم که با من زندگی میکنن تو خونه ما، یعنی توی حیاتی میگن اما ما چی کار کنیم؟ یه بار بیایم تو این مقنعه سرت نباشه، نه که این هیچ وقت ندیده باشن، ولی بیشتر از 100 بار حد 90 بارشو با مثلا مقنعه چادر میبینن. میگه اما من خسته شدیم دیگه، یه دفعه این مقنعه تو بردار دیگه، یه دفعه مثلا به خدا یعنی من تمام شبانه روز وضو دارم دیگه، میخونم آیت الکرسی بگیری 100 تن اسفند شاید من دود کرده باشم.
بله خانم سالاری،
اصلا میدونید حریف نمیشه آدم دیگه. مثلا یه کسی میگن بره 6 ماه دیگه بیاد یا 2 ماه دیگه ممکنه.
خانم سالاری، بله خانم سالاری حتما بله. من راجع به نکته که شما فرمودید با استاد عرب گفتگو خواهم کرد و بله. باید به تلفن های بعدی هم اگر اجازه بفرمایید آره. برید.
فقط میخواستم ببینم الان جنان به خدا از آدم ها به نظر من که از نه که از همه، ولی ضررشون کمتره به خدا، ولی اونا یک در میلیونه.
آره بعضی از آدما از اجنه بدترن، یعنی
آره یک در میلیون ممکنه بیان، ولی آدما دیگه میبینید که حالا شما کوبید استاد عرب جناب آقای محمدی کار یعنی بعدم بچه‌ها شبکه ولایت که اصلا کلا وقتی ما زنگ می‌زنیم چون همه رو مثل خودشون فکر میکنن میگن نه چهلیس وقت مثلا حاج آقای محمدی حتی به من گفتن مثلا نه چیزی نیست یک اسفندی دود کنید، یعنی فکر میکنه یعنی یه دنیا همه فکر میکنن همه دیگه مثل خودشون هست چون بچه ها شبکه برد اصلا یعنی نمیتونن فکر دیگه بله. بکنن نمیتونن بله. آدم های بعد نمیشناسن
بله چشم
خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید خانم سالاری،
خیلی ممنونم از برنامه شما رو. به خدا اگه استاد عرب میتونه راهنمایی بکنه این آقای ابراهیم از اینا، من نمیخوام که برن توی وادی جن و اینا، ولی خب میگن چون میدونن بگن شما چیکار کنید چه راهی حلی داره برید.
چشم من میپرسم چشم. حتما سلامت باشید، خدا نگهدار، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. خب تلفن بعدیمون آقای منوچهری از کرج. آقای منوچهری سلام به شما.
الو سلام، خسته نباشید آقای سوری.
سلام عزیز،
ممنونم، تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و حاج آقا عرب. من یه سوالی دارم
جان.
که به اصطلاح یکی از آشناها یه صحبتی کرد و اینا، یه پسر به اصطلاح جوونی هم هستش که میگفت یکی انگشتر به هم داد، انگشتر رو انداختم تو دستم، الان 15 روزه دیگه به اصطلاح تو خونه وقتی هستم میبینم همینجوری مثلا میان تو، حتی وارد بدنم میشن اینا. بعد در مورد این انگشتر که نگیم به اصطلاح داره اینا موکل میبندن من شنیدم، ولی میخوام ببینم به چه صورته این به اصطلاح، اصلا کلا واقعا مثلا خب این شخص چطور مثلا فوراً ببینه؟ چون کسی بخواد از جنه ببینه خب به هر حال یه شرایطایی داره.
این شخص کیه آقای بنوچهری؟
یه بنده خدایی هستش، یه پسر جوونی هستش.
چند سالشه؟
حدوداً 35-40.
و همچین پسر هم نیست.
آره میان سال تقریبا.
نکته دوم این که چقدر ایشونو میشناسی؟ چند وقته؟
اینو من تازه میشناسم، زیاد آشنایی باش ندارم.
از گذشتش خبر دارید؟ از گذشتش خبر دارید؟
که گفتم خدمتتون اون مثلا الان هم هست همون مشکل داره و واقعا هم خودم اینو ایمان دارم که اون داره، ولی این بنده خدا الان اینجوری من سوالم میدونین کجاست؟ این که این انگشتر که مثلا میدن نگین رو نگینش موکل میبندن، مگه مثلا این به چه صورت میشه آخه؟ کسی دیگه موکل بفرسته واسه کسی دیگه؟
چش. خب
این شیطانیه یا اینکه مثلا به چه صورت؟
من می‌خواستم نکته‌ای بگم. خب شما ماشاءالله
بفرمایید.
خیلی خب عیب نداره مطرح خواهیم کرد سوال شما را.
نه شما خواستید بگید بفرمایید.
نه نه دیگه به نظرم گفتنش وقت میگیره چون تلفن داریم. انشالله عرض میکنیم توی حین پاسخ. خدا نگهدار شما را. خدا حافظ. سپاس. ما پیامک هایی هم داریم. پس آقای منوچهری هم درباره این انگشترهایی که موکل دارن سوال کردن و بحث چشم زخمم که تلفن داریم. خب خانم سالاری از آقای ابراهیم از خوزستان گفتن فکر کنم اومدن روی خط. آقای ابراهیم سلام شب بخیر.
الو سلام علیکم.
سلام آقا ابراهیم شب بخیر.
حالتون چطوره جناب سوری؟ خوب هستین؟ حاج آقا عرب چطورن؟
اگر اجنه بذارن که ما حالمون خوبه فعلا.
خدا رو شکر همین خیلی خوبه، همین عالیه. انشاءالله همیشه موفق باشیم.
جانم
خدمت شما عرض بکنم حاج آقای عرب بیشتر از جنهای شیطانی هست میذاره. من خواستم بگم حاج آقا عرب ما جنهای مسلمان هم داریم، یعنی هستن مسلمان و شیطانی. چون این جنها چند نوع هستن، شیطانی هستن، مسلمان هستن، مثل حالت طایفه‌ای هستن.
منم چند بار از شما سوال کردم آقای ابراهیم از کجا شما میفهمین جنهایی که داری باشون کار میکنی مؤمنن یا کافرن؟
خب همین مشکل همین جاست.
خودشون میگن
چون انواع و اشکال ما داریم میبینیم، مثلا بعضی ها مسیحی هستن.
آقای ابراهیم آقای ابراهیم جان شما دفعات قبل یادم فرمودید من توی منزل برای بیننده‌هایی که شاید تازه با ما همراهن، آقای ابراهیم از خوزستان گفتن که من توی خونم یه سری اجنه رفت آمد میکنن، فقط خودم باشون در ارتباطم. شما فرمودید اینا میگن که ما مسلمونیم؟
بله.
درسته؟
بله.
از کجا فهمیدید؟
از کجا میشه بهشون اعتماد کرد؟ شاید دروغ بگن.
چون به امام علی اعتقاد دارم، به امام حسین اعتقاد دارم.
دروغ میگن آقا ابراهیم.
اصلا
دروغ میگن.
قبول دارن و
خب من که میگم که دروغ میگن اینا به شما. شیاطین جنی تو روایت داریم بسیار دروغگوان. مثل یه آدم منافق الکی میاد به شما میگه من مؤمنم ولی مؤمن نیست.
بعد خب اینها اساتید هستن، یعنی از اون علما هستن. میگن مثلا ما درس میدیم.
از کجا میدونید از اساتید علما هستن؟
چون عمامه رو سرشون، عمامه های بزرگ.
من نمیتونه یه نفر عمامه سرش بذاره.
ها؟
یه نفر میتونه عمامه سرش بذاره.
شما تا حالا لباساشون و چیزاشون رو دیدین؟
بله دیدم.
دیدین؟
بله.
هرجور که شما لباس پوشیدین اونا هم میدونی پوشن، عبا میپوشن.
خب همه الان یه آدم منافق نمیتونه بیاد لباس روحانی بپوشه بیاد داره ضربه بزنه.
من به غیر از این شیعه دیدم این لباساشون اینجور نیستن. مثلا
آقا ابراهیم خب شیاطین چیزی که ما میدونیم شیاطین جنی به صور مختلف صورت‌های متعدد میتونن خودشون رو در بیارن. خیلی راحت میتونه خودش رو شکل روحانی نورانی زیبای پیشونیش هم جای مهر داشته باشه در بیاره.
اصلا
شاید گولت دارن میزنن.
بله
تمام شد.
درست میگید. من از اول برنامه هم گفتم حرفای شما کاملا درسته. چیزایی که شما
الان از هفته پیش تا الان
سوالی اگر دارن بپرسن. چون
آره فقط خیلی کوتاه، از هفته پیش تا حالا باشون ارتباطی داشتی؟
نداشتید.
خب نه. اگر ارتباط برقرار شد سلام ما هم بهشون برسونی
ان شاء الله. خودشون میخوان بیان برات آقای سوری
یا آقا نیان برام.
آقا باشو خیلی سلام با
ما همین جوریش کلی داستان داریم.
بله
بیان برامون که دیگه واویلاست.
بعد دیگه
ایش. خب خداحافظ آقا ابراهیم.
انشاءالله موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. و این جمله میام برات یا بیاد برات
جنوب بود.
مال جنوبه. خیلی هم باحاله. خب بریم سراغ پاسخ ها. ما چند تا پیامک هم داریم آقای
حالا عرب. فرصت میشه اینا رو جواب بدیم؟
آره کوتاه. گفتن که آقای سوی من شبا خوابهای بد میبینم، حتما باید قرآن زیر سرم باشه اگر نه اذیت میشم. گفتن که آیا این از جن هست؟ و خانم بهرامی از مشهد این رو گفتن و دعایی وجود داره یا نه؟ گفتن سلام، خسته نباشید، اگر مراجعه به افرادی که دعا می نویسن حرام باشه، برای باطل کردن طلسم ها پس باید چی کار کرد؟ خب حالا نوبتی مطرح میکنیم، بریم سراغ چشم زخمی که خانم سالاری مطرح کردن.
خانم سالاری فرمودن که چشم زخم و اینا امکانش هست و اینا، بله در روایات و در آیات ما تایید میکنه که امکان چشم زدن هست. حالا اینکه این چشم زخم چگونه عمل میکنه فعلا نمیخوایم وارد بحثش بشیم، حالا یا قوت نفس اون فرده. تو روایات بعضا داریم که شیاطین جنی هم در واقع از چشمشون خداوند ما رو برحذر بداره، یعنی دعا میکنیم که مثلا ما رو از چشم شیاطین جنی دور بداره. چشم زخم واقعیت داره، در آیات و روایات ما تایید میشه، منتها اینی که ما بیایم و بگیم چون چشم زخم واقعیت داره پس ما دیگه باید به قول ایشون چند تن اسفند دود کنیم و هی دائم دعا و صلوات و راز و نیاز و هی مراقبت بکنیم، نه. اولا راهکار پیشگیری از چشم زخم عنوان شده در آیات و روایات ما که یکیش مثلا همین قرائت آیه و ان یکاد الذین کفروا هست، ما آیه رو بخونن یا آیه الکرسی بخونن که اینا در واقع مرسومات، یعنی یه نفر خودش رو مقید بکنه به خواندن آیه الکرسی خیلی همچین چیز عجیب غریبی نیست که بخواد زندگیش رو مثلا از هم از حالت عادی خارج بکنه. پس چشم زخم حق است، ما باید خودمون رو در مقابلش صیانت بکنیم، ولی این ترسیدن از چشم زخم بعضی وقتا خیلی غیر معقول میشه. مثل اینه که یه فردی بگه آقا الان خواهرمون فرمودن دیگه آقا زلزله است، ممکنه یه دفعه بیاد و یه دفعه هم بهت بگیره، اتفاقا چشم زخمی هم بگیره که مثلا شما رو بزنه بکشه، درسته؟ مثال تو روایات داریم که میگه بعضیا به خاطر چشم زخم مردن، درست رو؟ منتها من یه مثال میخوام بزنم، یه نفر بگه آقا میدونی تصادف با ماشین ممکنه باعث مرگ بشه، ممکنه یه کامیون به شما بزنه، ممکنه کل بدن شما خلاصه بین بره، اصلا بمیرید شما، پس من دیگه تو خونه میشینم و خونم بیرون نمیرم به خاطر یه احتمالی که میدم که اگر برم بیرون ممکنه چی بشه، تصادف بکنم. یا هر لحظه امکان زلزله هست، ما بگیم آقا ما دیگه هیچ جا که سقف داره و دیوار داره نمیریم، اصلا ما تو خونه زندگی نمیکنیم، همش میریم وسط حیات یا توی بیابونا زندگی میکنیم، زندگی از حالت عادی، اینو قطعا خدا ما نمیخواد. یعنی ما چشم زخم وجود دارد، کمان که زلزله وجود دارد، بایستی پیشگیری از زلزله بکنیم، بایستی پیشگیری از چشم زخم بکنیم، ولی این که ما این پیشگیری رو انجام بدیم دیگه ما بقیش رو ما تکلیفی نداریم، درست شد؟ دیگه ما چرا یه نفر بگه هیچ کار نکنه برای ایمنی زلزله، بعدم زلزله بیاد بگه آقا چرا خونه من خراب شد؟ میگه خب می‌خواستی بری ایمنیشو تامین کنی. در مورد چشم زخم، در مورد سحر، در مورد مشکلاتی که جنیان هست، دستورالعمل‌ها و همین چیزای ساده عرض کردم، آیت الکرسی خوندن، اسفند دود کردن به مقدار معقول، هم مستحبی که هست. آقا خیلی ها اسفند دود می‌کردن، اسفندونه‌ای که هست در روایت میگه اینو نگهداری کنید، شیاطین رو دور می‌کنه و موارد اینجور رو انجام بده، مطابق یه نحوه به مقدار معقول. خود این تازه نشه یه مشکل دیگری برای انسان که بخواد اینو حل بکنه.
بله. آره. آقای خب.
آره این یک مسئله. مسئله دوم در مورد انگشتر سوال کردم دوستمون از کرج که فرمودن آقا یه نفر انگشتری مثلا رفته گرفته و بعد مثلا جنار میبینه. اولا که حالا ما نمیدونیم که اون بنده خدایی که حالا ایشون هم میگه منم خیلی نمیشناسمش، ممکنه علکی ادعا بکنه. عرض کردم خیلیا که تو این مسیر جن و نمیدونم جن داریم یا جن دیدیم و اینها ادعا میکنن، دارن دروغ میگن، یعنی ادعای اونا دارن انجام میدن، شما نمیتونی بگید راست میگه یا دروغ میگه، چون نمیتونید چیز نادیدنی.
چیز 99%ی باشه تقریبا.
بله اکثرا، یعنی 99% 90% شما بگوین آدمایی که ادعا میکنن هیچی تو چند تاشون نیست. اما اینی که آیا میشود با یک انگشتر دست کردن فردی دوچار مشکلاتی بشه یا یک چیزایی ببینه، بله میشود، چون ما یک ذهنیتی داریم فکر میکنیم اگر شیاطین جنی یه نفر بخواد ببینه باید بره نمیدونم توهین به قرآن بکنه، نمیدونم 40 روز چه کار، نمیدونم نجاست مصرف بکنه، اینها هست که بعضی ها اینام انجام میدهند.
بله.
به تعبیر قرآن افاک اثیم، اثیم یعنی بسیار گناه و گناهان در واقع حتی کانه انجام میدن، منتها برای این که شیطان جنی بر شما نفوذ پیدا بکنه کافیست شما تسلیم او بشید. توی در واقع آیات قرآن که الان بحث روزنه رو احتمالاً هفته آینده بهش خواهیم رسید، بحث این مطرح میشه که اگر شما بپذیرید و تسلیم واقعی شیاطین جنی باشید، اینها بر شما سلطه پیدا میکنند. یتولونه، سوره نحل آیه 100 میفرماید که در واقع ابلیس بر کسی سلطه نداره مگر کسانی که یتولونه، ولایتش رو بپذیرن و تسلیم واقعیش بشن. که خیلی وقتا طرف رفته انگشتر رو از کی گرفته؟ آه. از کسی که مثلا میگه من موکل رو این گذاشتم و اینها. بعدم یعنی چی دست میکنم؟ یعنی من میخوام که شیاطین جنی و جنیان بیان وارد زندگی من بشن. خب خودش چی میگن؟ خود کرده را تدبیر نیست. که خیلی وقتا هم البته اینا فکر میکنن، حالا گمان میکنم ما این انگشته رو دستمون کنیم، مثلا نمیدونم 6 تا رو میتونیم 8 تا کنیم و 8 تا رو میتونیم 9 تا کنیم، هیچ کاری هم نمیتونن انجام بدن. و به تعبیر قرآن و زادو هم رهقا، جز در واقع افزودن گمراهی تو زندگیشون و مشکلات بیشتر هیچ ثمره دیگه براشون نخواهد داشت. دو تا پیامک هم من یه نکاتی رو بگم. یکی فهمیدن من خواب بد زیاد میبینم، قرآن زیر سرم بگذارم نگذارم. اولا خواب بد دیدن خیلی منشأهای مختلف میتونه داشته باشه. قضای بد میتونه موثر باشه، شرایط روحی در واقع سخت و استرس زاب و افسردگی اینها میتونه تأثیر گذاشت در زندگی ما بذاره. بله، در روایات اشاره میکنه که جنیان در خواب هم میان تصرف میکنن و دستورالعملش هم در روایات ما بیان شده، که حالا مواردش مثلا خود همین آیت الکرسی خوندن قبل از خواب، سوره فلق و ناس خوندن، در روایت دیگری میگه 11 بار سوره قدر بخونید، در روایت دیگری میگه قبل از خواب سوره یاسین بخونید، در روایت اشاره میکنه سوره جاسیه رو طرف بنویسه زیر بالشتش بگذاره. این دستورالعمل ها هست، منتها حالا این طرف میگه یعنی ما از فرداش هم همینا رو باید بخونیم که صبح میشه اصلا خوابمون نمیبره. مسئله اینه که میزان آسیب چه مقداره، اون در واقع فضا به چه میزانه. به طور کلی خواندن در واقع آیت الکرسی یا حالا سوره فلق و ناس قبل از خواب این توصیه شده در روایات ما، برای اینکه کابوس از ناحیه شیاطین به فرد نرسه. البته دستورالعمل‌های دیگر هم در مورد خواب داریم، مثلا تنها فرد نباید بخوابه، موقع طلوع و غروب آفتاب اگر میتواند نخوابه، اگر مجبور تنها بخوابه یا تو این مواقع مقداری بیش از حد معمولی که قرآن میخونده قرآن بخونه و بخوابه، که اگر آسیب مال شیاطین جنه و تو بحث رویا و کابوس و اینها برش ایجاد میکنه اینا دیگه برطرف بشه. ولی ممکنه ریشه های دیگری داشته باشه. فرمودن که حالا سحر و اینها رو گفتید، باطل و سحر و اینها هم چی میشه؟ برنامه بعدی فکر کنم قسمت آخرمون هم هست اشاره من خواهم کرد که حالا در روایات ما چه توصیه هایی شده برای درمان این آسیب. یعنی الان بحث ما این بود که اینها این کارا رو میتونن انجام بدن، جلسه بعد مقداری صحبت خواهیم کرد که خب این شیاطین، این جنیان این کارها میتونن انجام بدن، لزوما به این معنا نیست که هر کسی رو بتونن روش آسیب ایجاد کنن، کسانی که زمینه رو باز کرده باشن میتونن براشون مشکل ایجاد میشه. و بعد حالا اگر فرض کنیم این مشکلی به هر علتی داره آسیب میبینه، درمان و راهکارش از ناحیه روایات و آیات چیست که انشالله عرض خواهیم کرد.
انشالله، سپاسگزار. خیلی ممنون. چند دقیقه فرصت داریم؟ 6-7 دقیقه. آقای عرب جانم، بچه ها صداتون هم خیلی ضعیفه. اجنه از تکنولوژی استفاده میکنن، چه رابطه ای دارن با تکنولوژی؟ آیا اصلا چنین چیزی جوابی هست براش؟
تکنولوژی ابزار دیگه. چرا ما هواپیما سوار میشویم به عنوان بالاخره یک مظهری از تکنولوژی؟ چرا ما از رایانه استفاده میکنیم؟ چرا سوار ماشین میشیم؟ چرا؟ برای اینکه نیاز ما میخوایم با سرعت یک مسیر طولانی رو بریم، خب با هواپیما میشینیم، اختراع میکنیم. وقتی یک فردی میتونه این مسیر رو خودش سریع بره، دیگه نیازی به این ابزار بعضن ندارد. در روایات و در آیات، در روایات ما بعضن اشاره میشه در مورد احوالات جنیان در ضمن روایات که اینها هم ابزارهایی دارن، ابزارهایی رو به خدمت میگیرن. منتها خیلی وقتا این تکنولوژی که برای ما تکنولوژی است، برای اونا کارآمدی نداره، برای اونا کارآمدی نداره. مثلا فرض کنید یه نفر ریاضی بلد باشه، یه نفر مثلا ریاضی بلد نباشه، یه بخواد ماشین حساب مثلا 2+2 رو باید بزنه ماشین حساب، اما یه نفر که دیگه ریاضیش انقدر خوب شده مثلا کلاس 3-4 دبستانه، دیگه میگه برای چه ماشین حساب دیگه، 2+2 میشه 4 دیگه، مثلا ماشین حساب نمیخواد. یعنی اون تکنولوژی رو بی‌نیاز میشه. تکنولوژی باید به اون ابزار بودنش فکر بکنیم که خب بعضی وقت برای جنیان بی‌معنا میشه این
فضایی. بله یه سوال پرسیدن، گفتن که عرض به حضورتون که لطفاً از حاج آقای عرب بپرسید که قیافه واقعی اجنه چه شکلیه. حالا اینم سوال دیگه.
آره خیلی سوال خوبی هم هست. من خیلی ها سوال میکنن که جن و شیطان و اینا چه شکلیه. در روایات ما اشاره شده که همونطوری شما یه اشاره کردی توی در واقع تماس تلفنی که داشتیم، شیطان و شیاطین جنی یتصور به صورت مختلفه، به اشکال مختلف در میان. این یتصور به صورت مختلفه چیه؟ چون شیاطین جنی گفتیم چه کار میکنن؟ القاء تخیل میکنن، یک ذهنیت و یک صورتی رو برای شما میسازه اگر زمینه رو شما باز کرده باشید و بتونه القا بکنه، و الا که هیچ، هم زندگیمون رو داریم میکنیم. صورت صورت سازی میکنن. اصطلاحا تو بعضی از منابع گفته میشه به اینها صورت اضافی، یعنی صورت واقعی فرد نیست، خودش داره اینو ایجاد میکنه. درسته؟ مثلا یه نفری که فرض کنیم ماسک بزنه، مثلا میگم و مثال دارم میزنم، اونا تخیل فرد رو به کار میگیرن، یک صورتی رو میبینن. برای همین اصلا به این ظواهر جنیان نمیشه اعتماد کرد، یعنی شیاطین جنی مخصوصا. چون ببینید جنیان مؤمن، حالا این نکته آقا ابراهیم در واقع فرمودن، جنیان مؤمن همونطوری که ما این ور انذار داده شدیم و تحذیر شدیم در روایاتمون در آیاتمون که سراغ شیاطین جنی نروید، سراغ جنیان نروید، در سوره جن میگه دیگه، می رجالی که یعوذون به رجال من الجن، به اینا پناه میبرن، از اینا استمداد، خدا میگه نباید این کارو بکنید. در روایات که قلیستر و محکمترش هم هست، جنیان مؤمن هم همینگونن، اون هم سراغ انسان ها نمیان. یعنی جن مؤمنی که البته ایمانه بالاخره پراپا قرصی داشته باشه، مثل ما نباشه یه خط در میون خلاصه مشکل داشته باشه، اینها سمت انسان ها نمیان و اونام تحذیر داده شدن سمت انسان نمیان، فلزه دنبال اونا نگردید. شیاطینی که میان صورت سازی میکنن، منتها صورت حقیقی هم اینها دارن، چون ببینید اینا موجود مجرد صرف نیستن که جسم نداشته باشن، جسم دارن، منتها به تعبیر در واقع ملا صدرای بزرگوار میفهمن جسمشون رقیقه، خودشون رو در واقع فشرده میکنن، متکاسف میکنن، تعبیری که توی در واقع یکی از کتبی که ملا صدر استفاده میکنه، و بعد اون جسمشون رو در واقع میتونن شه، و این کارم براشون سخته، یعنی این جسم رو متکاسف کردن، فشرده کردن و نشان دادن براشون سخته. من اگر بخوام مثالی بزنم که البته حالا اگر وقت داشتیم و تو کارگاهی ما که حالا بیشتر جنبه پژوهشی داره بعضا در مورد اینها صحبت میکنیم، گاز رو یا مثلا انرژی رو، حالا گاز شاید بهتر باشه مثالش، یه گاز در حالت حالی الان هوا اطراف ما یه هوایی وجود داره، ما اینو نمیبینیم. اگر بخواید اینو فشرده کنید، تبدیل به مایع بکنید، که میکنن دیگه، مثلا یه گازی رو فشرده میکنن مایع میشه که اگر رهاش بکنید تو محیط اتر مثلا باز میشه، آزاد میشه، فراره. انرژی میخواد، یعنی شما میخوای اترم نگهداری باید توی شیشه خاص، توی یک دمای فشرده‌ای که این فرار در واقع نکنه و تو فضا منتشر نشه. جنیان هم جسم واقعیشون همین شکله، جنیان جسم واقعیشون همین شکله و بعضا صورتهایی دارند، یعنی اینجوری هم نیست که حالا بدون شکل و رنگ و اینها باشن، رنگ هایی دارن، شکل هایی دارن، صورت هایی دارن که حالا
این که آیه عرب بعضی مثلا پدر بزرگ ها یا بعضی از افراد میگن که آقا نمیدونم آره فلانی جن دید چشاش اینجوری دریده بود یا سم داشت یا نمیدونم چه میدونم شبیه الاغی بود از این چیزا.
آره خیلی وقتا این صورت هایی که این افراد میگن تحت تاثیر تلقیناتشونه، یعنی الان کافیه یه نفری مثلا یه جمعی بودن بنده خدا حال قدیم همین بچه‌ها اینا مثلا ما چی می‌کردیم، گفتم آ جننا همین شوخی، یک نفر گفت بذار سر به سر این گفت جننا کسی شب مثلا پاش از زیر پتو بیرون باشه میان انگشت پاشو گاز میگیرن، اون شب گال نگاه کن همه که می‌خوابیدن همه پاهاشونو می‌کردن زیر این پتو، القاء غلطی کردشون، اصلا همچی حرفی نیست، همچی فضایی نیست. بعد ممکنه هم حتی این نفر جیغ بزنه که بگه آقا من احساس کردم یکی پا منو گاز گرفت، ولی اصلا ماجرایی نبوده، یه شوخیه. بعضی وقتا یه نفر گفته آره من دیدم این شکلی بود، حالا این نفری که رفته تو بیابان، رفته آبیاری نصف شب تو تاریکی، میگه خب یه وقتی جنیان نه اینجا، خب جناش همونطوری که میگن مثلا این شکلی هن و ممکنه این صورتی ببینه. پس بعضی از اینها توهمات افراده، منتها بله تو بعضی از روایات ما هم اشاره میشه که مثلا جنی بود به این شکل با این هیئت و بعد میاد به معصوم عرضه میکنه، حضرت میگه بله این مثلا جنی بوده که تو دیدی و با اون حالتی که برای فرد اومده و متجلی شده رو تایید میکنن. صورتهایی دارن، منتها من اینو میخوام بگم آقا حالا با هم بفهمیم جنا چه شکلیه. به قول طلبه سو من مازه، حالا چه مشکلی از دنیا و آخرت ما حل میشه؟
حالا مثلا کله جن بزرگ باشه یا کوچیک باشه، دراز باشه،
بله. و مسئله اینه که همونطوری که انسان‌ها بسیار شکلاشون متنوع متکثر، دوتا آدم یه خونی شکل هم پیداشون نکنی دقیق، مگر حالا دو قلوهای همسانی باشن، انسان‌هایی که قدش رشیده، یکی قدش کوتاهه، یکی اونم دستش این شکلیه و پاشون شکلیه، جن هم همینطورن. یعنی یه علم لاینفعیست بریم دنبال جذاب اول کارا. و بعضی وقتا هم همینا آی سوری من میخوام خدمتتون عرض کنم، حربای شیطانه. یه شما به جای اینکه بری شیطان جنی که عدو مبین است، قرآن میگه جنیانه و بایستی جنیانو بشناسید، انقدر هم مطالب مفید و مهم همین قابلیتایی که مرسیم همش از قرآن بود، به جای اینکه بریم مشغول امور مهمه بشیم، مشغول میشیم اینا چی میخورن، چی کار میکنن، کجا زندگی میکنن، شکلشون چجوریه، چه رنگین، و این ما رو از یه سر اصول دیگه باز میداره.
بله خیلی خب، سپاسگزار. باید خداحافظی بکنیم. ما انشالله هفته بعدم شنبه ساعت 7:30 تا 8:30 شب هستیم. آقای عرب خیلی لطف کرد.
سلامت باشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، سپاس بی‌نهایت، خیلی ممنون. دعا کنیم که خدا راه درست رو بهمون نشون بده و خلاصه امشبم مراقب باشید که پاتون الله بیرون نمونه که خدای نکرده اجنه نیان گاز بگیرن. سالم باشید، مراقب باشید، در پناه قرآن، پروردگار عزیز، اهل بیت عصمت طهارت و دعا و نظر خیر حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا باشید. خدا حافظ. صلي على محمد وآل محمد.